أحق أن تقوم فيه برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و تحقق اسلام صلوات عنایت کنید. روز دوم این محفل است و همان گونه که می‌دانید موضوع بحث من عوامل تحکیم یا عوامل سقوط خانواده بود. عرض کردیم که جایگاهی که خداوند متعال به مسئله خانواده در دین داده است اونقدر ارزشمند و بالاست که هر چقدر ما سرمایه برای او مصرف کنیم ارزش دارد، زیرا تمام آثار مثبت و منفی واقعی سرچشمش از خانواده گرفته میشه. قاعدتاً باید عواملی رو ما شناسایی کنیم که در مجموع این عوامل سبب تحکیم خانواده میشوند و در عین حال عواملی رو هم شناسایی کنیم که سبب سقوط و از هم پاشیدگی خانواده می شود. این یک قاعده کلی است، اختصاص به فقط خانواده هم نداره. هر چیزی برای این که بماند باید از یک طرف عوامل ماندگاری برای او فراهم بشه و از طرفی عواملی که سبب تخریب آن می شود از بین بره. در بحث خانواده ما اولین عاملی که در قرآن و روایات به عنوان عامل تحکیم به معنای واقعی میشناسیم بنیانگذاری خانواده بر اساس تقواست. شاید به خاطر اینکه زیاد درباره تقوا صحبت شده به نظر بیاد که جای بحث خاصی در اینجا وجود ندارد، اما با یه مقداری تأمل و تعمق می‌بینیم که واقعاً اگر هر خانواده‌ای می‌مانه دوام پیدا می‌کند و ثبات برای او به وجود میاد، زیر بنای او باید به قدری محکم ریخته شده باشه که هیچ عاملی نتونه او را متزلزل کند. مسلماً اون جایی که یک زن و مرد با این بینش و دید خانواده رو به وجود میارن که باید تقوا حاکم شود سخته. اول کار به نظر میاد حتی غیر ممکن است، اما علتش اینه که ما معنا و مفهوم واقعی واژه تقوا را هم شاید نمیدونیم. اصل تقوا از وقایه میاد و وقایه به معنای نگهبانی، نگهداری یا چیزیست که جلوگیر و کنترل کننده است. در اصطلاح ساده فارسی اگر بخوایم معنای عرفی براش مطرح کنیم یعنی ترمز. عبارت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم چی میخواد بگه؟ و اهلیکم نارا، میخواد بفرماید که اولا مرد به عنوان یکی از ارکانی است که میتواند بنیانگذار این مسئله مهم در خانواده باشد. و اگر ما مصداق اتم رو بخوایم بگیریم برای یا ایها الذین آمنو و بگیم این هم میتواند زنان مؤمن را شامل بشه هم مردان مؤمن را، بنابراین میتونیم بگیم که یک زن و مرد اگر از اولین لحظات زندگیشون مسئله خودداری از همه گناهان را، نه یک گناه، از اون چه که در قالب گناه قابل ترکه، هر چیزی که گناه نامیده بشه ما بیاییم یکی یکی شناسایی کنیم و بعد در زندگیمون برنامه بگذاریم، چون یک جا نمیشه. برخلاف اون چیزی که ممکنه به ذهن ما بیاد که آقا میشه یک شب ما تمام گناهان ریز و درشت رو از خودمون دور کنیم، واقعا اینطور نیست، یعنی تدریجا امکان پذیره. چرا؟ چون بعضی از گناهان رو انسان باید زمینه براش فراهم کنه که از بین ببرد، نیاز به گذشت زمان داره، نیاز به آگاهی داره، نیاز به علت و اسباب داره. فکر نکنید به این سادگی میشه همه گناهان رو یک جا ترک کرد. اگر چنین چیزی بود ارزشی به حساب نمی آمد. طبیعتی که انسان داره گرایش و تمایل به گناهه. زمینه ها هم فراهمن برای گناه، خلاف جهت ظاهری آدم باید حرکت کنه. غذا خوردن طبیعی، غذا نخوردن مشکل، اونم وقتی انسان احساس گرسنگی براش مطرحه. حرف زدن آسانه، حرف نزدن سخته، مثلا اونجایی که زمینه برای گفتن هست. کارهای سنگین و به تعبیر روایات احمد، یعنی سخت‌ترین کارها اگر آدم بخواد انجام بده شاید برای انسان ممکنه، اما بعضی از کارهای سخت به نظر میاد نمیشه انجامشون داد. سختی باید باشد و انسان نمیتونه بگه من نمیخوام در زندگی با سختی روبرو بشم. باید باشه. اما چه چیزی میتونه عامل محرک به حساب بیاد؟ این که من برای چه میخواهم غذایی را بخورم؟ برای هر کدام از اینا فکر کنه. غذا میخورم برای اینکه بدن سالم داشته باشم. پس به طور صحیح و عاقلانه غذایی که مانده است را نمیخورم. چرا؟ چون میدونم با اصل سلامت جسمم تغایر پیدا کرد، نمیخورم. غذایی که میدونم مسمومه نمیخورم. غذایی که با طبعم سازگار نیست نمیخورم. این که من غذا خوردن باید در زندگیم باشه که کسی نمیگه غذا نخور، میگه غذا را در یک قالب منطقی بریز، اگه دیدی اون قالب درسته بخور. حرام یه همچه وضعیتی رو داره که انسان میل به او دارد. حالا اگر بخواد بر خلاف میلش حرکت کنه سخت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به نظر نیاد که خوب کاری نداره که من سعی میکنم تا جایی که به نظر بعضی ها حتی نمیاد خودداری کنم. آیا این خودداری کردن بدون ضابطه به نفعه یا نه؟ قرآن می فرموید لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ احق و انتقومتی. ببینید در یک بنیان، در یک ساختمان بناس چی انجام بشه؟ ما اینو اول بشناسیم. یه مسجد را به وجود میارن برای که در این مسجد بناس کسانی بیان و در اونجا خدا را عبادت کنن. بله؟ معیار عبادت خداست. اول میگن برو ببین عبادت خدا به جا آوردن یعنی چه؟ عبد خدا بودن چیه؟ و لازمش چیست؟ من میخوام خدا را بپرستم، یکی از عواملی که اون پرستش من را به صورت واقعی درش میاره اینه که باید نماز بخونم. این نماز در حالت خاصی باید خونده بشه. لباسم، شرائطم، طهارتم، قبله‌ام، کلامم، آدابم، همه اینا رو باید به وجود بیارم. اگر اون شرائط به وجود آمد، اون نمازی که من میخوانم عبادت است و اون حالتی که من در نماز برام پیش میاد عبودیت و اون کاری که دارم انجام میدهم ارزشمنده. جایی هم که درش اون کار انجام میشه معبد است، یعنی محل عبادته. چرا بهش میگم مسجد؟ کلمه مسجد یه اصطلاح غلطه اما شایع است. اصلش مسجده، یعنی جایی که در اون سجده میشود، ولی میگن حالا مسجد اسم زمان و مکانه. شما اگر مثلا فرض کنید گفتید مسجد یعنی محل سجده یا زمان سجده، چون نهایت درجه عبودیتی که در انسان به وجود میاد چیه؟ اینه که سرش روی خاک بگذاره و سجده کند، کاری که شیطان نکرد. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. رکوع هم عبادته اما سجده دیگه چیه؟ نهایت بندگی است. من میرم تو مسجد نماز میخوانم برای اینکه عبادت باشد، عبادت میکنم برای اینکه بنده خدا به حساب بیام. حالا که میخوام یه همچی کاری بکنم، میفرمایند این مسجد باید اساسش، شالودهش، بنیانش بر تقوا باشه. یعنی اونایی که میخوان کار کنن این مسجد رو بسازن، زمینش باید پاکیزه باشه، زمینی باشه که از راه گناه و حرام و تجاوز به دست نیامده باشه. اگه اون زمین به دست آمد، حالا مصالحش، مصالح هم فراهم کردیم. خدا با صراحت می فرماید حق ندارن. ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، مشرکین حق ندارن مسجد تعمیر کنند یا بسازن. چرا؟ چون اون تقوا چه اساس است؟ خواهید خاموشش کنید. اونی که اساسه نیست، مشرک خواهش خرابه، ولذا چی میسازه؟ اگر خواست بسازد دست بالای بالای بالاش یه مسجد ضرار میسازه. مسجد ضرار چیه؟ در مدینه یه مسجد ساختن، در مکه هم همینطور. از معروف شد این مسجد به همون مسجد ضرار. کفار گفتن ما میایم و منافقین گفتن میریم یه مسجد درست میکنیم، پیغمبر رو میگم تو مسجد ما هم بیاییم نماز بخونیم و بعد تبلیغات میکنیم. تو تبلیغمون اعلام میکنیم که پیغمبر آمد تو مسجد ما نماز خواند، پس بنابراین ما هم تونستیم به اوج برسیم، تونستیم عظمت پیدا کنیم، تونستیم به جایی برسیم. خدا میفرماید لا تقم فیه ابدا، هرگز شما نباید در مسجد توقف هم بکنید. نیست، همین خوب، نیست در مسجد. چرا؟ و تخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و الحادا. در یک قسمت میفرماید و ارسادا لمن حارب الله، چون این مسجد رو میخوان برای که کفر رو درش توسعه بدن، الحاد و بیدینی را رواج بدن، تفرقه ایجاد کنند و مردم رو از هم متلاشی کنند و بیان یک جا درست کنند که بشه پایگاه تجمع تمام کسانی که میخوان با خدا بجنگن. مسجدن ضرارن محل آسیب رسانی و کفرن محل بیدینی و تفریقم بین المؤمنین یا مسلمین، یعنی ایجاد شکاف. ارسادن لمن حارب الله، هرچی دشمن خدا سوها نیجا جمع کنه. پیغمبر دستور دادن بیل و کلنگ بردارید برید مسجد را خراب کنید. آی به داد برسید، مسجد را خراب کردن. پیغمبری که اینقدر دم از دین میزنه و مسجد بسازید و اینقدر ثواب برای ساختن مسجد بیان کرده، اومده مسجد ما را خراب کرده است. بنابراین که این اسمش مسجده ولی مسجد نیست. شما میخواید یه خانواده به وجود بیارید، اول بشینید ببینید آیا حاضر است همراه شما با شما در گناه نکردن راه بیاد. من میخوام بگم از همینجا باید بگیم پای زندگی لنگ شد. چرا؟ چون متاسفانه اولین قدمهایی که تو زندگی نسل جوان امروزی داره برداشته میشود عمدتاً و اکثراً اینه که میشینن با هم صحبت میکنن که ما با دین سر و کار نداریم، ما فردا نیایی بخوای مقدس بازی در بیاری. و حتی اسم دینداری رو چی میذارن؟ ام البازی. نمیگم این ام البازی رو بذار کنار، ریش میخوام بذارم و انگشتر میخوام دستم کنم و میخوام برم دعا و نمیدونم روزه و اینا با اخلاق ما جور در نمیاد. بله؟ درداشته بود یه نامه نوشته بود خواستگار و فرستاده بود منزل دختری که میخواستن برن خواستگاری، که من با شرایط زیر میخواهم به خواستگاری بیام. موسیقی برای من لذت بخشه. حال امبلبازی هم ندارم، اما بیدینم نیستم. بله؟ نمیخوام نماز بخونم، اما اسمم هست مسلمانم، نماز نمیخوام. مسلمانم، با روزم زیاد ارتباطی ندارم. قلبم پاک، یه قلب پاک دارم که روزی 4 بار 5 بار میبرم دم میدان امام، میذارم تو حوض میشورمش، میذارم سر جاش که یه وقت نجس نشه. به جای این که اونا براش معین کنن چیا میخوایم، از همه اول نیمده، بله، من اینم. در جواب نوشته بودن که شما بهتره برید تو یکی از این، عرض کنم که بیغوله های اونور شهر، جلفا و اونورا دنبال یه زن بگردید بهتره. اینی که شما دنبالش میگردید اینور شهر گیر نمیاد. از موسیقی خوشم میاد. مگه ما گفتیم موسیقی خوش آمد ندارد؟ بله، همه از موسیقی خوششون میاد، اما کی حاضره از این موسیقی چشم بپوشد برای رسیدن به یک آرمان بالاتر و مهمتر؟ اگه من از چیزی خوشم میاد، میخوام ببینم اثرش در زندگی من تا کجاست. لباس رو خوشم میاد بپوشم، ما هم قبول داریم لباسم باید پوشید، اما به چه قیمتی؟ نه؟ غذا رو باید خورد، اما به چه قیمتی؟ اگر واقعا برای ما اینا مهم نیست، شما را به خیر و ما را به سلامت. برید ببینید الان در هر شبانه روز در گوشه و کنار این دنیا میلیون‌ها آدم دارن با هم ازدواج میکنن و اکثر قریب به اتفاقشون بویی از ایمان و خدا و دین هم درشون نیست، زندگی هم دارن میکنن. ما هم میگیم که آقا ببینید اینا خوشبختن، پول دارن، خونه دارن، ماشین دارن، شغل دارن، آبرو دارن، هر جا دلشون بخواد میرن، هر جا دلشون بخواد میان. ما بیان بریم با یکی ازدواج کنیم که یه ریال نداره، از همه اول گدا گشنه است، فردا هم نش میگی بیا بریم مسافرت، میگه نداره. بهش میگیم لباس میخوام، میگه نداره. میگیم خونه چکار کنیم، میگه دولت نداره. هر چی میگیم میگه نداره. هر چکارش کنم، به چه درد من میخوره؟ آقا من میخوام بچه‌م خوشبخت بشود، میخوام بره توی یک خانواده که پولدار باشن. اول ما بشینیم خودمونو بگذاریم در یک طبق اخلاص و ببینیم چه چیزی رو میخوایم، دنبال چی میگردیم. ازدواج میکنیم که عیش و نوشمون سر پا بشه، خب این که دیگه ازدواج نمیخواد. اگه آدم فقط براش لذت مهمه، خیلی جا رایگانش هم هست دیگه، چرا بیای بری پول خرج کنی، خونه بخر، زندگی تهیه کن کنار خیابون دمه، بله، خیابون که وایسادی سر چهارراه مثل علت هر چی بخوای فرامونه. شما قیافت یه جوری درست کن که بپسندن، نگاه میکنی میبینی مردم که باشی چکا میکنن، رو دست میدازن میبرن، نترس. اگه فکر میکردی یه زمانی مردا میرفتن زنا رو میدزدیدن، حالا دیگه چیه؟ فرقی نمی کند. گاهی مردا هم اگه یه ذره خودشون رو شلوا دادن، نه ترسید اینقدر هستم که به دزدندشون راحتم. روز روشن جلوی چشم مردم میدزدن، صدای کسی هم در نمی. دیگه چه دلیلی داره آدم بره کلی پول خرج کنه؟ اساس علی تقوا من اول یوم. اگه ما رسیدیم به اینجا که اعتقاد پیدا کردیم به اینکه گناه انسان رو میلغزونه و زمین میزنه و تقوا و خودداری از گناه باعث عزت آدمه، اگه اینو برای خودمون ثابت کردیم، حالا میریم خانواده تشکیل میدیم با کی؟ با اونی که در فکر مثل منه. اینجا دیگه هر روز درما نداری. اگر بنا شد غذایی تو این خانه بیاد، غذایی میاد که اون اساس توش باشه. اگه بناس لباسی بیاد، لباسی را میخریم اگر باشد که با شعونات تقواییمون جور در بیاد. ما یه اصل گم کردیم اصلا، ما یادمون رفته که دنبال چی باید بگردیم. خیال میکنیم آقا حالا فعلا نقد و عشق هست، ما میخواییم آزاد بشیم، میخواییم از این تنهایی و مجرد بودن بیاییم بیرون تا بعد ببینیم چه میشه. نه، استس علت تقوا من اولیه. این که میفرماید او انفسکم و اهلیکم، اینو چطور معناش کنی؟ میفرماید اولا میفرماید خودتو بساز، نه از اون ساختنه که یه وقت خدای نکرده حواستون پرت بشه، بیای ذهناتونو تو مجله، اون ساختنه بذارید مال اونو که اهلش. خودتونو بسازید یعنی ساختمان درونی وجودی اعتقادی خودتون رو یه مبنا بش بدید. براتون خدا مهم است یا دیگران؟ قل امکان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشان کسادها و مساکن و ترزانها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. واقعا امروز بعضیا چه بیشتر دوست دارن؟ اون گروه اول را. خونه میخوان، پول میخوان، جواهرات میخوان، زندگی میخوان، تجملات میخوان، امکانات میخوان، چیزی به نام خدا اصلا وجود داره؟ نکنه ما میگیم خدا و بعد یهو سر حساب بشیم ببینیم کلا سرمون رفته، خدایی نیست. بعضی از همه اول خدا رو میذارن تو کمان حلاجی و پنبه خدا بودن رو میزنن، میگه آقا ما میخواییم زندگی کنیم، خدا میاد نمیذاره زندگی کنیم. اون زندگی که بر مبنای غیر خداست، هر بلایی سر این زن و شوهر سر این خانواده بیاد، خیلی عذر میخوام تا چشمشونم کورش. بله؟ خودت میخوای، خودت میخوای خدا نباشد، پس عواقبشم باید ببینه دیگه. هر که خربوزه میخورد پای لرزشم بنشیند، اونی که نمیخواد باید فکرشو بکنه که من باید یه بنیانی داشته باشم، یه فکری داشته باشم. و جالب اینه که پیدا میشه، نگید نیست، نگید اگر من نشستم به انتظار این که یه آدم مؤمن بیاد سراغم. آقا کو مؤمن؟ باور کنید در بدترین جامعه هایی که ما فکر میکنیم هیچ بویی از معنویت و ایمان نیست، افرادی زندگی میکنن که اساس علی تقوا که چه عرض کنم اتقا هستن، نه تقوا دارن. اتقاکم یعنی چه؟ یعنی از همه اونایی که گناه نمی کنن این یه مقداری هم بالاتره، حتی فکر گناه را هم نمی کنن. آقا مگه میشه؟ مگه میشه آدم یه کاری بکنه که هیچ گناهی تو زندگیش نیاد؟ من میگم واقعا میشه، چیزی نشد که از ما نمیخوام. میگن یه مقدار همت بکن، تصمیم تو بگیر. تلویزیون تو خانته، کلیدش دست کیه؟ سویچش دست کیه؟ شمایی که این کنترل دستتون که آمد میزنید، انتخاب میکنید. این انتخاب شماست که مسیر زندگی بهتون میده. بچه دار شدن و نشدن دست شما، این شمایید که میگید بچه کی به دنیا میخواد بیاد، چجوری باید نطفهش منعقد بشه. عبادت کردن دست شماست، یه کسی نمیتونه بیاد دست و بالتون رو ببند آقا حق ندارید نماز بخونید. این همه وقت دارید، میتونید یه جایی برای خودتون پیدا کنید دور کس نماز را بخونید. تشصف میگم، بعضی از ما خودمون نمیخواد، بونشو میذاریم سری که نمیشود، راحتش میکنیم و میگیم نمیشود، کاسه کوزه های میشن سره نمی شود، در حالی که می شود. من می خوام بگم اولین عامل تحکیم خانواده مسئله پایه‌گذاری خانواده بر مبنای تقوا، و معنای تقوا یعنی خودداری از گناه. اگه نمیتونید از عهده خودداری از گناه بر بیاید، خدا وکیل یکی دیگه رو بله بیچاره نکنید، بار یکی دیگه رو دوشتون نندازید. چون وقتی یکی دیگه رو آوردید تو زندگی خودتون و نق زدید به جانش رو نذاشتید اونم دست از گناه برداره و آلوده به گناهش کردید، هم گناه خودتون رو باید بارشو بکشید، هم گناه او را باعث میشید دیگری هم بدبخت بشه. چرا باعث بدبختی یکی دیگه میشید؟ اینجا اگه گفت من ازدواج نمیکنم، اگه ازش پرسیدم چرا، گفت برای که من هنوز درون خودم رو پیدا نکردم، نمیدونم کجام، نمیدونم کیم، اول باید بشینم خودم پیدا کنم، چی میخوام، کجا هستم، چی دارم. اگه دیدم در حد قابل قبولم، حالا میرم دنبال یه کسی که بتونه در این سفر سخت با من همراه بشه. من گفتم این نکته را باز هم، شب زفاف فاطمه زهرا یه حادثه اتفاق میفته و این نشون میده که چقدر عمیق زندگی پایه‌گذاری شده. لحظه اولی است که امیرالمومنین وارد خانه شدن، فاطمه زهرا هم آمدن تو حجله، اولین دقایق زندگی داره شروع میشود. حضرت زهرا پیش قدم میشن، میفرمایند یا علی، مرا، خیلی حرف بالاست، مرا به هنگام نماز که میخوانید همراه خود قرار بدید، صدام بزنید با هم نماز بخوانید. یادمونه یک سال ما روی این یه دونه روایت، بله، شب زفاف فاطمه زهرا، من 10 شب اینجا صحبت کردم که این یک کلمه یعنی چه، که میخوام در نماز با هم همراه بشیم. یعنی ما میخوایم از اینجا به بعد دوتایی دست به دست هم بدیم، یه بنایی را بسازیم که در اون بنا یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میخوایم او به درس بیاد. شد یا نشد؟ بله. واقعیت اینه که فاطمه زهرا و امیرالمومنین به خواسته ای که داشتند رسیدند. فرزندانی مثل امام مجتبی، سید الشهدا، زینب را تحویل دادند که واقعا بدون تعصب باید بگیم بی نظیرترین فرزندانی رو که ما بخوایم در طول تاریخ مثال بزنیم اینا. چرا؟ چون یه لحظه فکر کردن ما فدای فرزندان و نسلمون بشیم. ما 18 سال و خیلی 63 سال عمر میکنیم اما آثارش میمونه. ما از لذتهای اضافیمون چشم میپوشیم اما آثارش تا دنیا دنیاست میماند. نتیجهش میشده که امروز بعد از گذشت 1400 سال مردم وقتی نام فاطمه زهرا رو میشنوند منقلب میشن. یه اثرش. من نمیدونم نسل جوان ما امروز چرا به این نکبت داره تن میده، نمیدونم چرا اینقدر افسار گسیخته داره گناه در زندگی‌های ما نقش ایفا میکنه و فکر نمیکنیم که میشود جلوی خیلی از گناهان را گرفت. این دومین بحث ما در ارتباط با مسئله خانواده. از بخش اولش چی بود؟ عوامل تحکیم خانواده. اولین عامل بنیانگذاری بر مبنای تقوا و پرهیز از گناه. اگه این یکی رو به وجود آوردید، من میخوام بگم دیگه عاملای دیگه هم که نباشد و به حد مراده. اما حالا بازم عامل داریم، انشالله اگه زنده بودیم فردا شب بهت میکنم. السلام علیک یا مظلوم. یا ابا عبدالله، شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه قدم این دلهاتون رو ببرید کنار خانه امیر المؤمنین، بیاد بیارید اون لحظه ای را که در تاریکی شب مولا بدن عزیز دلشون رو دارن در زیر نور ماه، یا در تاریکی شب دارن غسل میدن. اسماء بنت امیس میگه یه وقتی دماغای صورت نازنینش رو گذاشت به دیوار، شروع کرد بلند بلند گریه کنه. عرض کردم آقا جان، شما که ما را امر به صبر می کردید، می گفتید با صدای آرام گریه کنید، پس چرا خودتون بیتابی می کنید؟ فرمودن اسما، تو که خبر از درد دل علی ندارید، الانی که بدن فاطمه مو غسل می دادم، دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا.